گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستیم. موضوع برنامه امروز ما بررسی پروژه اسرائیلی ناامنسازی و تجزیه ایران و رسوایی اپوزیسیون معاند است. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه 301035 برنامه کاربردی ایران صدا را میتونید رو گوشی‌های هوشمند خودتون نصب کنید یا اگر هم دارین از اون استفاده بکنید. برنامه رو در وقت مناسب بارگیری بکنید و مجدداً گوش کنید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 در خدمت شما عزیزان هستش. امروز در خدمت عزیزان و مهمان برنامه هستیم. جناب آقای دکتر ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه و عضو تیم مذاکره کننده سابق و جناب آقای دکتر آقاتقی کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم. یاد محبت کنید با دوست با شنوندگان عزیزمون سلام بکنید. جناب آقای زهره بند
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون هستم.
بله جناب آقای دکتر آقاتقی
سلام علیکم. من خدمت شما و مهمانان گرامی شنوندگان عرض ادب دارم.
جناب دکتر ایمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتدا سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ شریف ایران، مهمان محترم و ارجمند حاضر در برنامه حضرت عالی و همه همکارانتون در خدمت شما.
خیلی ممنون. یک وقت کوتاهی تا فرمان بدیم و برمیگردیم به موضوع برنامه امروز.
در چند روز گذشته 32 نماینده کنست اسرائیل از طرحی رونمایی کردند که در پی تجزیه ایران هستند و با حمایت از آنچه استقلال آذربایجان خواندند اهداف تجزیه طلبانیشان را نشان دادند. البته وقاحت این طرح تا جایی بود که وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت از نمایندگان کنست خواستم امضای نامه علیه تمامیت ارضی ایران را پس بگیرند. آن هم درست یک هفته بعد از سفر رضا پهلوی به سرزمین‌های اشغالی که نتیجه از هم پاشیدن تشکیلات اپوزیسیون بود. به نظر می رسد صهیونیست ها با شکستی که از قدرت نظامی اطلاعاتی ایران در کردستان عراق خوردند اینک با لانه‌گزینی در جمهوری باکو به دنبال تنش آفرینی در حوزه شمال غربی جمهوری اسلامی باشند. هدف اصلی صهیونیست ها تجزیه طلبی در ایران است، حالان که از ربع پهلوی سلطنت طلب تا منافقین، کماله، دموکرات و سلبریتی های وطن فروش مدینه فاضله ایشان را بر اسرائیلی که از درون پوسیده است بنیان گذاشتند. به نظر می رسد سفر پهلوی آواره به اسرائیل و ارائه طرح تجزیه طلبی ایران در پارلمان اسرائیل بیش از آن که یک موضع اوریان از صهیونیست ها را نشان بدهد رسوایی عمیق جریان اپوزیسیون معاند را به تصویر می کشد. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا جریان اپوزیسیون معاند به جایی از رسوایی رسیده است که روی دیوار فرسوده اسرائیل یادگاری بنویسند.
خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. من مجدد راه‌های ارتباطی برنامه را اعلام می‌کنم خدمت شما 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان 162 برنامه کاربردی ایران‌ستان در خدمت شما عزیزان هست. موضوع برنامه بررسی پروژه اسرائیلی ناامنسازی و تجزیه ایران و رسوایی اپوزیسیون معاند هستش. با توجه به اینکه وقت امروز اون شاید تو یک ساعته با مهمانی که داریم زیق باشه، من میرم سر اصل موضوع. بعد خواهش می‌کنم از مهمان عزیز توی صحبت همدیگه میتونیم با هم صحبت بکنیم، چون گفتگو ما حالا من لازم نیست من بگم که دوستان وقت بدم صحبت بکنم، چون که لازم بود ورود پیدا بکنید. از جناب آقای زهره‌وند از شما شروع بکنم. اصلا این موضوع بحث این که اسرائیل داره فعالیت میکنه اصلا جایگاهش چیه الان توی منطقه و اینکه روی پروژه هم ناامنسازی هم تجزیه ایران داره خیلی ویژه زمان کار میکنه توجه به سفری هم که رو پهلوی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این رو بیشتر یک در واکنش انفعالی میدونم از سمت رژیم صهیونیستی، چون ما باید توجه بکنیم که چه تحولاتی در این خصوص یک ماه اخیر در سطح منطقه رخ داده و پروژه‌ای رو که در گذشته اینا دنبال میکردن با محوریت آمریکا و در کمک میکردن به رژیم صهیونیستی برای اینکه به حساب خودشون ایران رو منزوی بکنن، امروز شما میبینید که معادله کاملا به ضرر رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها تغییر کرده. امریکایی‌هایی که در این منطقه چندین پایگاه داشتن و سرمایه‌گذاری هنگفتی رو داشتن انجام میدادن و فکر میکردن که بتونن کماکان موقعیت هژمونی که خودشون رو منطقه داشته باشن، الان تغییر کرده و میبینیم که امریکایی‌ها آقای جک سولیوان رو میفرستن به منطقه در عربستان که ببینن آیا میتونن یک بازی از دست رفته رو دوباره رو کنن و یا رژیم صهیونیستی که تمام آرزوهاش برباد رفته، پروژه ابراهام که خیلی براش مانور میدادن از میراث دوره ترامپ بوده، امروز کاملا منتفی شده و رژیم صهیونیستی الان مونده که چگونه موقعیت خودش رو در محیط داخلی و پیرامونی حفظ بکنه. یعنی این اتفاقاتی که اخیراً واقع شد دیدیم که چقدر راحت در یه آن واحد کار به جایی رسید که گفتم ما تمام ظرفیت بازدارندگیمون رو در مقابل نیروهای منطقه‌ای که به نوعی وابسته به ایران هستن از دست دادیم. این خودش یک مسئله بود. مسئله دیگه‌ای که داشتیم اون بحث فروپاشی از درون بود، یعنی آقای نتانیاهو و دولت ایشون که راست‌ترین و افراطی‌ترین دولت شاید بگم تو این 40 50 سال اخیر عمر منحوس این رژیم هست، امروز کاملا با شکنندگی مواجه شده، از مواضع قبلی خودش دور میشه و در واقع میفته به این که آقا بیاید و متوقف کنیم حملات رو و فشار داخلی، یعنی بیش از 85% همون کسانی که در داخل رژیم صهیونیستی آوردن جمع کردن و شدن به اصطلاح شهروند، امروز مخالف سیستم سیاسی در این کشور هستن. حتی شما میبینید که در ارتش این کشور تحصن صورت میگیره و یه دی سلاح زمین میذارن و اعتراضات به داخل به اصطلاح نیروهای نظامی میکشه. حالا تو این شرایط که طرف داره در واقع ششبش قضیه است که چجوری خودش رو حفظ کنه. حتی من این نظر رو هم دارم که طبق اون وعده ای هم که بزرگان داده بودن، مقام معظم رهبری اشاره داشتن که تا 2025 نمیبینه، من فکر کنم خیلی زودتر از اینا باشه. یعنی تحولات اوکراین رو یکی از شاید بگم عواملی هستش که ضربه مهلک زده به آرمان‌های این رژیم و شاید در بخش باقی مانده از اوکراین ما شاهد انتقال دولت رژیم صهیونیستی به اون نقطه باشیم. بله. حالا تو این شرایط که خودش مونده خودش رو جمع کنه، مجبوره که متوسل بشه به عملیات روانی، یعنی بتونه بیاد بگه اپوزیسیونی که امروز می‌بینید همین اپوزیسیون نیم بند الان چندین شاخه شدن.
بله.
یعنی چقدر آمریکایی‌ها و قبلش سعودی هزینه کرد، اینترنشنال هزینه کرد که اپوزیسیون رو در واقع روی جریاناتی که اختشاش در داخل بود سوار بکنه، ولی امروز شما نگاه می‌کنه همینا به 4-5 شاخه جدی مواجه شدن، تقسیم شدن و حالا این آقای رضا پهلوی، نیم پهلوی رو که برداشتن بردن در اونجا، همش شما در چارچوب سناریوی انفعال ببین و یا آمدن این که حالا فرض بفرم در ترکمنستان ادعا میکنم و سفارتمون رو انداختیم و یا مانور بده در باکو و اینجور قضایا. این دیگه میگم ما باید تو چارچوب عملیات روانی ببینیم. حالا دوستان هستن که
ممنونم.
میشه بحث رو بله. باز کرد.
جناب دکتر، من نظر شما چیه با توجه به اینکه الان میبینیم که اسرائیل یه بخشی داره فعالیت میکنه، مذاکراتی که ایران با عربستان داشت، از طرف دیگه با جریانه کردی برانداز تو کردستان عراق توی اون بحث مرزای شمال غربی داره فعالیت میکنه، از یه لایه از این ورم با اپوزیسیون پیگیری میکنه، اصلا این ماجراش چی است و اینکه بازی که داره انجام میدارن چقدر توش جدی میگیره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که تحلیل این حقیر این است که اسرائیلی ها در واقع اون وضعیتی که در خاورمیانه یا در شرق آسیا برای خودشون مهیا کرده بودن بسیار افول کردن توی حداقل این یه دهه گذشته، به طوری که خب تلاش‌های زیادی کردن که سفارتخانه‌ای رو در کشورهای اسلامی مخصوصا کشورهای خلیج فارس ایجاد بکنن. خب ما می‌بینیم که در دیداری که آقای عبداللهیان با وزیر امور خارجه قطر داره، در اونجا به صراحت قطری‌ها اعلام ندامت می‌کنن از اینکه چرا در واقع این توافقنامه دیپلماسی رو با رژیم صهیونیستی کردن.
هلو.
و همچنین در دیداری که باز وزیر امور خارجه آذربایجان با آقای عبداللهیان کنه، به صراحت میگه که ما از دخالت‌های در واقع رژیم صهیونیستی در تنشی که بین ما و شما هست در واقع خسته شدیم. اینها نشان از این است که اسرائیلی‌ها علاوه بر هزینه‌هایی که در سطح منطقه میکنن و بسیار هم در واقع از امریکایی‌ها و از اروپایی‌ها کمک میگیرن در اینکه بتونن که بخشی از کشورهای منطقه و تاثیرگذار رو تحت شعاع در واقع سیاست خودشون قرار بدن، ما میبینیم که اینها با شکست روبرو شدن. اما از همه مهمتر این که خب اسرائیلی ها میدونن که محور مقاومت در منطقه کشور جمهوری اسلامی است و برای اینکه بتونن این فشار رو بیارن، خب الان آمدن در آذربایجان و اونجا با تحریکات قومی و خدمت شما عرض کنم زبانی، همچنین آمدن در بحث سرزمین‌های اقلیم کردستان با تحریک در واقع قوم‌های کرد و حتی ترک، اونجا حرکت‌هایی نشان میدن که بازم نشان از زوالشونه. یعنی ما وقتی که واقعا به عنوان یه تحلیلگر سیاسی نگاه می‌کنیم به رفتارهای دیپلماتیک و رفتارهای سیاسی رژیم قاسب، می‌بینیم که نه تنها اینها اثری تو منطقه نداشته، بلکه در واقع این اثر در واقع موضعی به خودشون برگرده. خب اتفاق خوبی که در چین افتاد و عربستان در واقع بعد از چندین سال روابط دیپلماتیکش رو با ما در واقع طی یک تفاهم‌نامه امضا کرد، خب الان هم در وضعیت گام‌های بعدی است، مثل در واقع ایجاد سفارتخانه‌ها. خب از همه مهمتر خبر بسیار بسیار خوبی بود که اتحادیه عرب سوریه رو در واقع به اتحادیه عرب دعوت کرد. اینها نشان از افول در واقع سیاست‌های رژیم صهیونیستی است. کسی که در واقع جولان می‌داد در منطقه، در واقع منطقه مقاومت. خب از سوی هم همینطوری که برادر عزیزم آقای زهروند فرمودن، خب ما تا تقریبا تا یک دهه قبل توی خط مرزیمون که داشتیم با اسرائیل‌ها در واقع روبرو بودیم، که خط مرزی ما در واقع نوار غزه بود، بحث لبنان و فلسطین بود، خب الان دیگه حقیقتاً در واقع مقاومت در اونجا زورش به اسرائیلی ها، خب تنش‌های داخلی هم که در واقع و تظاهرات و مسائلی که در داخل خود رژیم صهیونیستی هم هست، اینا هم مازاد بر این است که قطعاً وعده‌ای که مقام معظم رهبری دادن قطعاً این محقق خواهد شد و انشالله به رب العالمین کمتر از 25 سال در واقع ما انشالله نابودی اسرائیل خواهیم دید. یه نکته به نظرم ضروری هم هست که من عرض کنم، این است که اسرائیلی ها الان در کنگره امریکا هم جایی ندارن. یعنی هرچه تلاش کردن که بتوانن آقای بایدن رو در این مسیر با خودشون در واقع بیارن، آقای بایدن تن به سیاست های در واقع رژیم صهیونیستی نداد. علی‌رغم سفرهای متعددی که سران رژیم کردن و در امریکا و حتی در اروپا حاضر شدن، در اتحادیه اروپا حاضر شدن، با مکرون صحبت کردن، با صدر اعظم آلمان صحبت کردن که دخالت رو کنن و حتی آمدن به عنوان در واقع یک پیش قراول سلاح هم حتی به اوکراینی ها دادن که در واقع بتوانن این مسئله رو به نفع خودشون که در واقع تمام بکنن، جنگ اوکراین و روسیه رو. اما ما دیدیم که نه تنها اروپایی ها در واقع کمکی به اسرائیلی ها نکردن، خود امریکایی ها هم دست رد زدن. بنابراین تا اونجایی پیش رفتن که سران امریکا گفتن که اگر امریکا بخواد یا نخواهد آمدن یه شوی تبلیغاتی را انداختن تو همین 3-4 هفته اخیر که گفتن آقا ما میخواییم مستقیم با ایران در واقع به جنگیم و حمله کنیم، که ما هنوز در واقع آثاری از این در واقع شوهای تبلیغاتی ندیدیم و این نوع گفتمان ها در عرصه سیاست و در عرصه بین‌الملل به نظرم نشان از واقعا ضعف و افول در واقع رژیم صهیونیست که انشالله در واقع نابود خواهد شد.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر آقا تقی، نظر شما در مورد این موضوعی که به هر حال اسرائیل داره اونجا فعالیت میکنه. ما سالهای گذشته هم داریم میبینیم که به هر حال اسرائیل اومده توی قسمت شمال عراق، اون جایی که به هر حال مرزهای شمال غرب کشور ما، داره یه سری پایگاه درست میکنه، اصلا میخواد یه استقرارهایی پیدا بکنه. از طرف یه اسرائیل کوچیک مثلا شاید بخواد اونجا درست بکنه تو مرزهای شمال غربی. بعد هم داره همراهی میکنه با جمهوری باکو و اینور هم خب اگر نگاه کنیم میبینیم که علیوف داره اونجا به خاطر اون اقدامات ضد امنیتی که داره انجام میده تاوانی احتمالاً. بعد پس نظرتون در این مورد چیه، در مورد این ائتلاف و این کارهایی که داره انجام میده اسرائیل به کمک آذربایجان و باکو اینها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از مباحث دوستان. واقعیتش اینه که ما اگر بخوایم موضوع برای بحث امروز رو بهش گنگاش بکنیم، به نظرم موضوع اسرائیل رو و دشمنی غرب رو با ایران در دو وجه باید ببینیم. یکی وضعیت خود دشمنان ما تو حوزه زمانی امروز که دوستان بهش اشاره کردن، وضعیت اسرائیل به امریکا است، چه داخلی چه منطقه‌ای، بالاخره فضای جریان مقاومت مثبت‌تره. بس یه موضوع اونی که وضعیت دشمنانمون رو رصد بکنیم و اعلام بکنیم الان وضعیت دشمنی. یه بخشش هم مهمه که ببینیم فارغ از این وضعیت دشمن، چارچوب دشمنی دشمن با ما چگونه بوده. ببینید دشمن از دو تا راه برد تو این چند سال گذشته همزمان استفاده کرده، یعنی موضوع اصلیش استحاله درونی بوده، یعنی استحاله درونی رو تو این چند سال جریان غرب‌گرایی چه در داخل چه خارج کشور پیگیری کرده، اما مهمتر هم در کنار این موضوع استحاله بحث براندازی رو هم مطرح میکردن دیگه. کنار این موضوع چه از استحاله تا براندازی، به نظرم یکی از اون راهبردهایی که میتونه کمک بکنه به غرب و غرب داره تلاش میکنه از اون استفاده بکنه، تضعیف جمهوری اسلامی تو حوزه های قومیتی و ساختار داخلی خودشه. ببینیم استحاله درونیه چجوری میخواد اتفاق بیفته. یه حوزه استحاله درونی موضوع فرهنگیه،
بله.
یه حوزه استحاله درونی حوزه سیاسیه، یه حوزه استحاله درونی حوزه های قومیتی ماست، حوزه های اقلیت های دینی ماست. رو تک تک این حوزه ها طی 2-3 دهه گذشته غرب و سفارتخونه های غربی در داخل ایران سرمایه گذاری کردن. از سیستان و بلوچستان روی مولوی عبدالحمید سرمایه گذاری کردن تا جریان های پانترک توی شمال غرب ایران، تا جریان های پانکرد و پان عرب در کناره جنوب شرق ما، جنوب غرب ما و مناطق آلات مرزی ما به عبارتی میشه گفت. پس این جریان مقابل شما روی هسته های قومیتی و اقلیت های قومی و دینی شما داره سرمایه گذاری میکنه برای اینکه هم تضعیف انجام بشه، هم اون شکاف های بین جریان های سیاسی فرهنگی و عقیدتی جامعه رو افزایش بده، در این عالم بتونه به سمت انحلال یا استحاله درونی حرکت بکنه. لازم میخوام بگم الان نمیخوام در موردش بحث کنم، میخوام بگم اگر میخوایم بهش بپردازیم، یه روی کردنی که دشمن یه چارچوبی از گذشته داشته و این مال خلق و سایه امروز نیست که بگیم رژیم صهیونیستی امروز الان توی وضعیتی قرار که پس اومده رو این سرمایه گذاری میکنه. یک، دو، اصلا رژیم صهیونیستی تنها نیست، غرب، آمریکا، انگلستان، مجموعه فرانسه، حالا با کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی. این دشمنی که فقط مال رژیم صهیونیستی، بله تو منطقه ما دشمن ترین رژیم با جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب تا حالا بوده، اون هم علنی اعلام کرده، ما هم تقابل به فرق نمی کنه، هم ایدئولوژی که هم راهبردیه، این رقابت و دشمنی ما با رژیم صهیونیستی و اوباما وجود داشته. ما میگم پس یک، چارچوبش رو بدونیم گذشته تا به امروز، دو، محدودش نکنیم فقط به رژیم صهیونیستی، چارچوب غرب رو ببینیم و بعدم بتونیم بهش بپردازیم. اما نکته در مورد باکو که فرمودید، من این رو هم اشاره بکنم بعد حالا چرخید بیشتر حرف میزنیم. باکو هم واقعیت خلاصه نکنیم به اسرائیل و رژیم صهیونیستی. باکو ترکیه وسط بازیه، یعنی شما حسن رژیم صهیونیستی نقشش در موضوع باکو سر جاش داره ایفای نقش میکنه دیگه، اما شما کنارش نگاه آقای
اردوغان و جریان پان ترکی که او برای ساختار از خودش ببین داره میگه ما یک کشوریم، دو ملتیم، یک کشور، یا اصلا موضوعش تا قزاقستان و قرقیزستان، موضوع این بحث کشور ترکی که امتداد داره میده آقای اردوغان، یه رویکرد کاملا پان ترکی، توزیع امپراتوری ترکی داره طراحی میکنه. ما میگم اگر خواستیم موضوع آقای باکو و جریان علیف رو بررسی بکنیم، حتما نقش ترکیه و رژیم صهیونیستی رو کنار هم ببینیم، تفکیکش که میکنیم نقص پیدا میکنه موضوع تحلیل.
البته با توجه به این وضعیتی که داره، یعنی ما فراز و نشیب ها رو این نگاه بکنیم، میبینیم هر چند وقت یک بار یک بهانه هایی یا یک رهبرانی یا یک موضوعاتی رو مطرح میکنن که یه عده سردمدارش میشن و مورد توجه قرار میگیرن، یا میان تو بازی و اونجا میشن به عنوان نوک حمله یا نوک عملیاتی که در انجام میده.
چیز بله. بگم که بعد بله بله. میخوام مسئول مطرح کنن، این که شما هم فرمودید که آقا مثلا الان رژیم صهیونیستی اومده توی باکو داره سرمایه گذاری میکنه، ما قبلش تو اقلیم کردستان بله. تو این چند سال گذشته شروع کرده، الان اومده مرز ترکمنستان داره فعالیت میکنه، این از همون مدل جمهوری اسلامی نسبت به خودش که تو محدودیت و تهدید سرزمینی نظام جمهوری اسلامی در قبال خودش عمل کرد، جنوب لبنان، بلندی های جولان تو سوریه، الان تو خود کرانه باختری، حتی مرز اردن، این داره کاریکاتوری شباهت سازی میکنه، میگه آقا منم میتونم این کارو بکنم، اما نشون داد اتفاقات همین 6 ماه گذشته و فعالیت خوب زوا موشک بارونه دقیقاً لونه های موساد، لونه های خونه های امن موساد وقتی با موشک میذاره، میگه اون شما این کار توانمندی رو یه دقیقاً از کپی کاریکاتوری بود که مثلا
خب نمیتونه اینا به دلیل اینکه پشتش یک سری ایدئولوژیک هست، یه سری راهبردهایی هستش که داره اتفاق میفته. خیلی ممنونم. موضوع امروز برنامه ما در برنامه گفتگو سیاسی بررسی پروژه اسرائیلی ناامنسازی و تجزیه ایران و رسوایی اپوزیسیون معاونت هستش. راه برنامه ارتباطی با برنامه 301035، تلفن رابط عمومی 3362 و برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش. هم الان میتونید برنامه رو گوش کنید، همین که در وقت مناسب بارگیری کنید و برنامه رو بتونید در وقت مناسب ازش استفاده بکنید. جناب آقای دکتر زهروند، با توجه به تجربیات شما و به هر حال اون مواردی که این سالها کسب کردین، درس دادین، درس گرفتین، میبینیم که اسرائیل هر موقع که دچار بحران میشه میاد یک فرافکنی میکنه. چند وقت پیشم با توجه به اینکه دچار بحران درونی شد، اومد به غزه روار برزی فلسطین دوباره حمله کرد، اونجا عملیات انجام داد برای اینکه اون از مهلال خودش و مشکلاتی که داشته بتونه یه جوری پوشش بده و به هر حال بیاد ارزم با شما که اینو یک جور تحت و شعا قرار بده. الان با توجه به رفتاری که رو پهلوی انجام داده، رفته اونجا توی منطقه هم داره فعالیت میکنه، داره خود میخواد خودی نشون بده، البته آقای دکتر آقاطقی هم اشاره کردن در مورد هم چارچوبیش هم زمانه دشمنی که دارن میگن، اون راهبرد و چرایی این که دارین کارا رو انجام میده الان چی هستش؟ این اعترافا برای چیه؟ بعد با کدوم کشور هستی؟ خورده از پشت پرده اینا برای ما توضیح بده.
این نکته ای که آقای دکتر آقاطقی اشاره داشتن، ببینید چون میخوایم مثلا کارشناسی واکاوی بکنیم، خب همین بحث این که ما باید سطح‌بندی بکنیم. من رژیم صهیونیستی رو اصلا اینو جدا میکنم با مسئله تعارض پارادایمی که ما با غرب داریم کلا و مسئله ایالات متحده است و نوع در واقع تعارض پارادایمی و اون در حوزه معرفتیمون، خب این چالش رو داشته، ولی این میتونه ایه این جنگ یا این درگیری یا این چالش ایه نرمای پیروی بکنه. موضوع رژیم صهیونیستی اصلا مسئلهش فرق میکنه و حالا مثلا این آقای پهلوی که شما بری بهش اشاره میکنی، این اتفاقا نشون میده گاف دادن، نشون میده چقدر وضع خرابه، چون هیچ آدم عقل سلیمی اگه قرار باشه اپوزیسیون باشه مثلا در یه شرایط فرضی بخواد بیاد در داخل یه کشوری مثلا در ایران رشته کار دست بگیره، انگی یه چیزی یک جرسومه مثل اسرائیل نمیت بزنه به پیشون خودش که نشوید. اولا اونا چقدر وضع خراب شده که دیگه متوسل شده بیاد بره به دامن اینا. یه نکته ای که در رفتار در واقع رژیم صهیونیستی باید توجه بکنیم، رژیم صهیونیستی همیشه یه سیاستی پیروی میکنه به نام سیاست ابهام. مثلا وقتی بهش میگی آقا هسته ای داری، نمیگی دارم یا ندارم. چرا؟ چون این سیاست ابهام هسته ای موجب میشه که هم کارشو بتونه انجام بده، هم خودشو در یه موضع خاصی قرار بده که طرف شاید برآورد بکنه که آقا مثلا قدرت و توانایی هسته اینا مثلا میتونه 200 کلاک بشه. یا اینکه از یه طرف اگه بخواد بگه دارم، خب بنابراین متهم میشه، بنابراین باید بازرسی ها صورت بگیره، اتفاقات شکل بگیره. لذا توی این سیاست ابهام میتونه کار بکنه. اینکه این توی این مقطعی که اوضاع داخلی خرابه، توی چالش های منطقه‌ای کاملا دستش رفته بالا، یه زمانی بحث از این میکرد که من میخوام برم به ایران عملیات نظامی علیش انجام بدم و سایت ها رو بزنم، این مال مثلا 6 ماه پیشه. الان داره میره با واسطه دست به دامن سید حسن نصرالله میشه که آقا خلاصه ما اینجا بحثی نداریم، اینو برخورد شما متوقف کن. بنابراین تو یه شیب منفی قرار داره رژیم صهیونیستی. این مانوری که داره میده در واقع نشون میده اوضاع اون داخلش خرابه که مجبور خودش رو تعارض بده. یه نکته باز در این ارتباط ما باید بهش توجه بکنیم که امروز به دلیل شرایط گذار سیستمی که نظام بین‌الملل باش مواجه است و صورتبندی جدیدی داره در ترتیبات بین‌المللی شکل میگیره که آمدن چین، تغییر روی کرده عربستان، نقش و موقعیت منطقه ایران که امروز داره توی یه جنبه خودش نشون میده، همین دعوت آقای اسد و بازگشتش خودش موفقیت برای محور مقاومت دیگه و نشون میده اصلا اون ترتیبات امنیتی منطقه هم داره ماهیتش تغییر میکنه.
خب اگر این باشه ایران دیگه،
حوزه بازیگری رژیم صهیونیستی از اون وضعیت گذشته با اون معتبر نمایی مثلا نقش منفی مقاومت و جلب حمایت‌های بیرونی، همه داره به ذرهش تغییر میکنه. امروز غرب و اروپا داره به این جنبندی میرسه که ما داریم هزینه جریانی رو میدیم که این جریان برای ما جز مصیبت چیزی نداشته. شما در اوکراین نگاه میکنین، نئونازیان که اینا یهودیان، خود زلنسکی یهودیه، لذا این جریان حتی در داخل آمریکا شما میبینید آقای کندی که الان اومده فعلا شروع کرده میگه من کاندیدای دموکرات ها هستم، میخوام اینجا رقابت کنم، علنا داره زیر سوال میبره سیاست ها رو. بله. یعنی فشاری که امروز تو جوامع غربی اروپایی و آمریکایی داره شکل میگیره، به این جنبندی رسیدن که نوع بازیگری رژیم صهیونیستی و اتفاقاتی رو که شکل میده بی جهت روابط اینها رو با جهان مثلا بیرون در آسیا در جای مختلف به چالش بی جهت کشوندن که هزینه های فرصتشون رو افزایش داده. مثلا یک موضعی که همین آقای جک سولیوان پریروز داشت صحبت میکرد، گفت من اینجا باید اذعان بکنم که خروج ما از برجام برای ما اشتباه بود. خب این اشتباه رو کی به ترامپ حقنه کرد؟
اسرائیل
بود.
بله.
و آقای نتانیاهو.
بله.
یک کتابی رو آقای پومپئو نوشته، خاطراتش باز در بحث به شهادت رسوندن سردار سلیمانی. باز در اینجا کسانی که در طرف مقابل هستن، در مخالف بودن اون زمان با سیاست های آقای ترامپ و اقدامات آقای پومپئو، اذعان کردن که آقا این برای ما درد سرساز میشه. همه یه جد نشون میده که نقش مستقیم آقای پومپئو و آقای یوسی کوهن که اون موقع رئیس موساد بوده که مستقیم در این عملیات نقش داشته، و هم این که این برایشون نه تنها آورده نداشت بلکه موجب شد کل معادلات امنیتی نظامی منطقه رو به ضرر امریکا و سیاست خارجی امریکا به هم بریزه. خب این اتفاق رو وقتی شما نگاه میکنی، اروپاییه اگه از ما بیشتر اخبار رو دنبال نکنه کم دنبال نمیکنه که دارن به این جنبندی میرسن که جز مصیبت این رژیم صهیونیستی چیزی نداشته. بنابراین از این زاویه من میخوام بگم وقتی میخوایم بیایم الان آنالیز بکنیم، مسئله رژیم صهیونیستی رو کاملا باید جدا کرد از مسئله چالش غرب با جمهوری اسلامی ایران، چون در داخلشون هم داره این چالش تعریض پیدا میکنه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. جناب دکتر ایمانی، نظر شما
چیه؟ نکته بگم کمک کنم به آقای دکتر زهره‌وند، اونم این است که به واقع انسان داره نگاه میکنه میبینه که اگر ما چشامون رو ببندیم، خوب دقت بفرمایید، همه ما سیاستمدار چشامون رو ببندیم، آسیا رو در واقع از کره زمین حذف کنیم، اروپایی ها و امریکایی ها چیکار کنن؟ ببینید امریکایی ها و اروپایی ها الان به این نتیجه رسیدن که اسرائیل، وجود در واقع رژیم صهیونیستی در این منطقه دائما به ضررشونه. چرا؟ چون تنش، وقتی تنش شد دیگه نمیتونن مسائل اقتصادی خودشون رو، مسائل دیپلماتیک خودشون رو و مسائل در واقع دیپلماسی خودشون رو در اینجا جاری بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع هر اون چیزی که داره تنش اتفاق میفته، این کشورها دارن سوق پیدا میکنن به سمت چین، و چین در واقع چون یک کشور اقتصادیه به راحتی داره پشتیبانی میکنه، داره حمایت میکنه.